أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الاعتراضات العامة. ويعترض على أدلة البراءة المتقدمة باعتراضين أساسيين. اعتراض شده است، اعتراض می شود بر ادله براءتی که پیش از این بیان شد با دو اعتراض اساسی. احدهما انها معارضه با ادله تدل على وجوب الاحتياط. اینا معارض دارند. معارضشون چیست؟ آن ادله است که میگوید احتیاط واجب است. بلکه بالاتر، بل هذه الادله حاکمه علیها. اینها حکومت بر اونها دارند، یعنی ادله وجوب احتیاط رافع موضوع هستند، رافع موضوع هستند نسبت به ادله براءت. حالا بیانش میاد، حالا میخواد این به اجمالش میشه، اول تیترش رو بخونید بعد بیانش میاد. خب میگیم چطور رافع بیانشه؟ میگه لانها بیان للوجوب، بیان وجوب است دیگه. مگر شما نمیگفتید که قبح العقاب بلا بیان؟ خب بیان آمد دیگه، همین بیانی که میگه لازمه احتیاط کنید، بیان بهتر از این. و تلک تتکفل جعل البراءت فی حالت عدم البیان. اون ادله براءتی که شما بیان کردید، مثلا یا فلان ادله براءت، اونها متکفل جعل براءت هستن در حالت عدم بیان. و این بیان آمد، بیانش هم همین است که واجب است احتیاط کنید. پس بگیم یا تعارض میکنن یا بگیم حتی بالاتر حکومت. ولی اعتراض آخر، اعتراض دیگر چیست؟ ان ادله البراءه تختص بموارد الشک البدوی. ما علم اجمالی داریم که الا ما شاء الله تکالیف وجود دارد، هزاران هزار تکالیف دارد. شما ببینید الان همین مسائل شرعیه که فی عید الناس هست و فقها ها این دفاتر مراجع باش سر کار دارن، در واقع احصاء شده بالغ بر 200,000 مسئله فقهی. 200,000 مسئله فقهی رو مسائل رایجی است که فقها بهش درگیرن. حالا یه بخش تو رساله نمیدونم، بخش حالا خارج از رساله برام اینا درگیر هستن. خب اصلا فرض کنیم 200,000 تا باشن، 200,000 مسئله شرعی، یعنی در 200,000 مورد ما یه حکم می‌داریم، حکم می‌داریم. حالا اما تکلیف رو بعضی و امثال ذلك اینا تا این. خب پس یه علم اجمالی قوی داریم. اگر علم اجمالی شد ما میتونیم براءت جاری کنیم یا نه، بگیم در شبهه مقرونه یا شک مقرون به علم اجمالی محل براءت نیست، براءت در شک بدوی هست. ولی اعتراض آخر ان ادله، نه بیا تفصیلش حالا که فقط تیتر مطلب هستش. ولی اعتراض آخر ان ادله البراءه تختص بموارد الشک البدوی. خب این از یک طرف، از طرف دیگر و شبهات الحکمیه لیست مشبوهات بدویه. شبهات حکمیه هم که شک بدوی نیستن که، بل هی مقرونتون بالعلم الاجمالی به ثبوت تکالیف غیر معینه فی مجموع تلک شبهات. اینا مقرون به علم اجمالی هستن. چرا؟ این تکالیف غیر معینه ای را در مجموعه اون شبهات اینا برای ما مشخص میکنن. بالاخره ما میدانیم که در میان این هزاران هزار شبهه بخش قابل توجهش حکم الزامی دارد، پس ما علم اجمالی داریم. خیلی خوب، همین دو اعتراض رو آلان اگر خاطرشون باشد، اگر شأنشون اجله مطال اگر خاطرشون باشد در حلقه ثانیه، همین دو اعتراض رو ایشون به نوعی میان کردن مطال جا به جا، یعنی اعتراض اول و دوم جا به جا اعتراض اونجا مطرح شد و اونجا به اجمال پاسخ داده بودن. البته از جهت اجمال، از جهت تفصیل، یعنی یک جاهایی رو اونجا گفتن که اینجا نمیگن، اینجا میگن که اونجا بیان نکردن، حالا به نوع دیگر در حقیقت بیان میکنن. خب اما بریم سراغ اعتراض اول. اما الاعتراض الاول فنلاحظ علیه عدت نقاط. اعتراض اول رو در چند قدم میخوان پاسخ بدن. قدم هم قدم های ترتیبی ترتبی است به نحو تنازلی، یعنی اگر گام اول رو نپذیرفتید بریم سراغ گام دوم، اگر نپذیرفتید بریم سراغ گام سوم. در صورتی که همون گام نخست پاسخ رو میده، تمام میکنه مسئله رو. قد من شرح میکنم، منتها در حقیقت برای این هستش که بحث دیگه، بحث علمی است که اگر کسی بخواد ادامه بدهد که حالا اگر اون گام نخست کسی نپذیرفت، ما بریم سراغ ادله بعدی اونا رو بررسی بکنیم. لعل انسان اگر بخواهد یک دوره مختصر خارج اصول داشته باشد، و چیزی که فقط ناظر به مقام اجتهاد و استنباط باشد. طلبا بخواهی این دوره خارج اصول مختصر بخوانند، این شاید از اون موارد که بشه هست کرد اینجور بحثاست. یعنی وقتی ما یک دلیلی آوردیم که این منهدم کننده بود نسبت به دلیل طرف مقابل، لازم نیست حالا باز بیاریم که خب حالا این ابیتوم اگر نپذیرفتید، نه دیگه این ابیتوم نداره دیگه، مطلب تمام دیگه، دقت بکنید چشمم. بله در دوره‌های طولانی یا تفصیلی ما بیاییم و بفرماییم که این موارد بررسی کنیم، اما در دوره‌های مختصر اگر برگزار بشود، حالا ما اولین پاسخ و گام نخست که عرض کردیم این بالاخره هادم هست و از برنده هستش و دیگه همین پاسخ کافی هستش، این هست که شما میگویید ادله احیات میتواند تعارض بکند با ادله براءت یا حتی رافع موضوع اونها باشد، یعنی حاکم بر اونها باشد. کدوم ادله احیات؟ اگر خاطرتون باشه از اول بحث اینجا هی ایشون میگفت ادله وجوب الاحتیاض لو تمت، لو تمت، لو دلیل وجوب الاحتیاض لو تمت، یعنی اول کلام همین است. آیا تمام ما دلیلی بر وجوب احتیاض داریم؟ شما اول دلیل وجوب احتیاض نشون ما بدین، بعد با عرض خدمتتون که بخوایم بر اساس او بگوییم که این بفرمایید که ادله براءت اینا تخصیص بخورن یا بفرمایید که تعارض بکنن یا حتی محکوم بشوند به وسیله ادله وجوب احتیاط. خب میگه آنچه که اینا عرض مثلتون که استناد کردن به اون ادله وجوب احتیاط، یه سری روایات، روایات زیاده فراوان. در حلقه ثانیه ایشان یه اهم این روایات دیگه مهمتریناش که بهش استناد شده از پروش قافشت شده اینها رو شهید صدر ذکر کرد. اگر از فرم من نیمه کنید روایاتش رو بخونم، چون ندارد اینجا، اینجا ندارد و شما ممکنه فراموش کرده باشید یا احیانا نده باشید حلقه ثانیه رو بزنید بخونید مقداری که ارز مخاطب که اینجا هستش. حلقه ثانیه اونجا رو روایت که آورده است، این مقدار مطرش طولانی است، من سریع هم سریع تر بخونم. می‌فرمان که و نستعرض از حلقه ثانیه دارم الان می‌خونم و نستعرض فی ما یلی جمله من الروایات التي تدعى دلالتها على وجوب الاحتياط و سنرا انها لا تنهض لاثبات ذلك. ما روایت یک بررسی می‌کنیم، نه از تو اینا وجوب احتیاط در نمیاد، ته تهش استحباب احتیاط، ته تهش ترغیب برای احتیاط، اما وجوب احتیاط ازش در نمیاد. فمنها المرسل عن الصادق علیه السلام، دیگه حالا این اصلا خیلی اینا رو بررسی سندیشون نمی کنن، فقط دلالی، یعنی هم بررسی دلالیش کافی است وگرنه به لحاظ سندی هم چه واسه اشکال باشد، مثلا مرسل است مثلا فقط. المرسل عن الصادق علیه السلام قال من اتبع الشبهات فقط استبرع لدینه، کسی که تقوا پیشه کند بپرهیزد از شبهات، این دین خودش رو بالاخره بری کرده است. و نلاحظ ان الروايه غايه ما تدل عليه الترغيب في الاتقاء، اتقاء یعنی پرهیز و مراقبت، ترغیب کرده، تشویق کرده، این کار خوبه. و ليس فيها ما يدل على الالزام، دلیل بر وجوبی ندارد، من اتقى الشبهات فقط استبرا اهل دینه، در همین. و منها ما روي عن امير المؤمنين عليه السلام من انه قال لكميل يا كميل اخوک دینک فحتط لدینک به ما شعت، به ما شعتش هم مهمه، کمیل برادر تو دین تو احتیاط بکن برای دین خودت، به ما شعت در اونجا که میخوای و میتونی. همین وقتی که به ما شعت یعنی از وجوب میندازتش، از وجوب میندازه، به ما شعت همین فهم مشیعت یعنی اختیار خود انسان مطرح کنه، از وجوب میندازتش. و نلاحظ ان الروايه و ان اشتملت على امر بالاحتياط فاحتط لدينك ولكنه قيد بالمشيئه، مشيئه يعني اختيار، اختيار مكلف، و هذا همین قید يصرفه عن الظهور بالوجوب، نمیذارد این درد بر وجود داشته باشه، و يجعله ظاهرا في افاده ان الدين امر مهم، فقط میخواد بگه دین بر مهمه، بله مهمه، فاي مرتبه من الاحتياط تلتزم بها تجاهه فهو حسن، بگه احتیاط کن چقدر هرچی بیشتر بهتر، هر مقدار بتونی بهتر، مثلا و منها ما عن ابي عبد الله عليه السلام، حضرت فرمود طبق این روایت اورع الناس من وقف عند الشبهه، با تقوا ترین مردم ورع، با ورع ترین مردم کسی است که در نزد شبهه توقف بکنه، اقتحام نکنه، دخول نکنه در شبهات، بیسته. و نلاحظ ان هذا البيان لا يكفي لاثبات الوجوب اذ لم يدل دليل على وجوب الاورعيه. کی گفته ما موظفیم با تقوا ترین مردم باشیم؟ واجب نیست که با تقوا ترین، که واجب نیست انسان باشد که. و منها خبر حمزه بن طیار انه عرض عن على ابي عبد الله عليه السلام بعض خطب ابيه، آمد بعضی از خطبه های امام باقر رو بر امام صادق عرضه کرد. حتی اذا بلغ موضعا منها، حمزه رسید به موضعی از این خطب، قال له، امام به او فرمود، قال قال له، یعنی قال امام للحمزه، کف و سکت، خوددار باش و سکوت کن، کف و سکوت. ثم قال علیه السلام لا يسعكم فيما ينزل بكم مما لا تعلمون الا الكف عنه والتثبت والرد الى ائمه الهدى حتى يحملوكم فيها على القصد. وقتی اموری بر شما وارد می شود، شما نباید کاری انجام بدید و شما نمیدونید، علم ندارید، لا تعلمون، شما نمیدونید، کار نباید بکنید، لا يسعكم، هیچ به شما نمیده کاری انجام بدید مگر اینکه خوددار باشید، تثبت بکنید، ثابت قدم باشید و رد بکنید او رو به ائمه هدا، برید از ائمه هدا بپرسید تا اونها قصد رو، یعنی اون راه درست رو نشون شما بدن. و یجلو عنکم فیه العمى، کوره شما رو کنار بزنن، و یعرفوکم فیه الحق، حق و نشونتون بدن، معرفی کنن به شما. قال الله تعالی فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. خیلی کجا رو دارد میگه؟ جایی که امکان دسترسی به امام هست، ما میتونیم بریم از امام علیه السلام سوال بکنیم به هدایت بشه. حالا اگه دست به امام نبود چی؟ تکلیف ما چیه؟ آیا اینجا رو هم میگه؟ نه، میگه وقتی در کنار امام هستید برید از امام بپرسید. کما که در عالم هم ما همینو میگیم، با عوام الناس همینو میگیم، ما برید عالم بپرسید، خودتون عمل نکنید منحرف میشید. و نلاحظ ان هذه الروايه تأمر بالكف والتربط من اجل مراجعه الامام و اخذ الحكم منه، میگه برید سراغ امام، از امام بگیرید، لا بالكف ولا اجتناب بعد المراجعه و عدم التمكن من تعیین الحكم. آقا من مراجعه کردم به امام، رفتم سراغ قرآن، رفتم سراغ روایات، باز چیزی به دست نیامد. و ما نريده هو اجراء البراءه بعد المراجعه، ما مراجعه کردیم بعد الفحص والیأس. ما که تمام این بحثای کردیم چی بود؟ گفتیم بعد الفحص، نه قبل، قبل الفحص ما براءت نمیتونیم جاری کنیم، گفتیم از جد خاص است، مثلا حدیث رفع امثال ذلك، اینا مال ما بعد الفحص رو شامل میشه. فحص کردم به دست نیامد، اون موقع چیکار کنم؟ خب و ما نريده هو اجراء البراءه بعد المراجعه والفحص لما سياتي من ان البراءه مشروطه بالفحص وبذل الجهد في التوصل الى الحكم الواقعي. ومنها روايه ابي سعيد الزهري عن ابي جعفر عليه السلام قال الوقوف عند الشبهه خير من الاقتحام في الهلكه. اصلا چقدر تعبیر واضحه، خیر من، خوبه، حسن، اما این واجبون لازمون چیز ندارد، ولی بهتر از اوست. تقریب الاستدلال انها تدل على وجود هلكه في اقتحام الشبهه، میگه اگر وارد شبهه بشید شما دچار هلاکت میشید. خب و هذا یعنی تنجز التکلیف، یعنی تنجز التکلیف الواقعی المشکوب و عدم کونه مؤمنا عن و هو معنا وجوب الاختیار. میگه دیگه این حدیث که چیز خوبی است دیگه، میگه وارد شبهه نشو، متوقف بشو. یعنی چی؟ یعنی این اول، حالا از اون خیرش استفاده نمیکنن، از این هلاکتش استفاده میکنن، میگن ورود به شبهه موجب هلاکت، موجب هلاکت، تو میخوای هلاک بشی، اگه بخوای هلاک نشی وارد نشو. پس از این ما بفهمیم که تکلیف واقعی مشکوک منجز میشه و اینکه تکلیف واقعی مشکوک این در امان نیستیم ما از اون، ما مؤمن عنه نیستیم و این هم معنای احتیاط. خب پاسخی که ایشون میدن یه پاسخی است که قابل توجه از این دهاست و اون که میگه بعض الاعلام، بسیار از بزرگان ما به اینجا که رسیدن یه خود پاشون لرزده، پاشون لرزده به حدیث. چرا؟ اینا گرفتار اون معنای اصطلاحی شبهه بودن که در نزد ما اصولی این مطرحه، ذهنشون رفته به شبهه حکمی، شبهه موضوعی فلان. نه آقا جان، در اون به قول مثلا میگن ترمینولوژی ارج، مثلا اون اصطلاح شناسی و واژه پردازی که در روایات هست شبه به مفهوم فقه اصولی که ما میگیم نیست، به معنی خاص خودش داره، پس ربطی به ما اصلا چی نداره. اینجا حالا توضیح میدن من و یرد و علا ذالک ان هذا يتوقف على حمل الشبهه على الاشتباه به معنی شک. شما شبهه رو به معنی شک گرفتید، شبهه این نیست. حضرت فرمودن امیر المؤمنین فرمودن انما سمیت الشبهه تو شبهتن لانها تشبه الحق. شبهه از شبه میاد، یعنی مثل مانند، مثل مانند. اینجا اینطوره، یک پرچم هایی بلند میشد در زمان اهل بیت، افراد قیام میکردن، پرچم هایی بلند میشد که دم از حق میزد، مردم گول میخوردن، فریب میخوردن، میرفتن تابع اینا میشدن. امام میگه صبر کن، نرید هر جا که دیدید که مثلا بن العباس که قیام کردن با شعار الرضا من آل محمد صلی الله علیه و آله، با این شعار قیام کردن، یعنی گفتن ما اصلا دو به دنبال رضایت اهل بیتیم، الرضا من آل محمد شعارشون بود. مردم همه رو دنبال آبیدن، دنبال رضایت اهل بیت، دوباره حق میخواد به اهل بیت برگرده. از مثلا اینا گفتن آقا اینا هر چیزی که شبیه حق بود دنبالش نرید. خب میگن اشکالی نیست و یرد علی ذلک که استدلال کردن به این آیه ان هذا يتوقف على حمل الشبهه على الاشتباه بمعنى الشك، این فکر شک منظوره، ما ان الاصل في مدلول الشبهه لغه المثل والمحاكي مثل مانند، و انما يطلق على الشك عنوان الشبهه لان المماثله والمشابهه تؤدي الى التحير والشك. این مماثلت و مشابهت منجر به سرگردانی و شک میشه، از این جهت به شبهه شبهه گفتن، به شک مثلا عنوان شبهه را اطلاق کردن. و علیه فلا موجب لحمل شبهه على الشك بل بالامکان حملها على ما يشبه الحق. بله هر بحث است که بله بله مثلا هم بله شکرشون داره چیز دیگه میگه ما چیزی گفتیم شون چیز دیگه میگه نه همون مثلا که ما گفتیم داره میگه بله مثلا خواست ار مثلا تون که بله بل بل امکان حمدها علی ما یشبه الحق، اون چیزی که شبیه حق است و هو باطل منه فی حقیقته، کما هو الحال فی کثیر من الدعوات الباطله، همینو که گفتیم کما هو الحال فی کثیر من الدعوات الباطله التي تبدو بالتدلیس، یعنی فریب، فریب کاری درش هست، و که انها واجدتون لسمات الحق، علائم حق را دارد، سمات حق را دارد، اما در حقیقت حق نیست. وقد فسرت الشبهه بذلك في جمله من الروايات كما في كلام للامام امير المؤمنين عليه السلام لابنه الحسن حيث روي عنه انه قال وانما سميت الشبهه شبهه لانها تشبه الحق. شبهه را شبه شبهه گفتن چون شبیه حقه. فاما اولياء الله فضياؤهم فيها اليقين ودليلهم سمت الهدى، و اما اعداء الله فدعاؤهم فيها الضلال ودليلهم العمى. وعلى هذا الاساس يكون مفاد الروايه التحذير من الانخراط، انخراط داخل شدن، دخول ارنصتون في الدعوات والاتجاهات التي تحمل بعض الشعارات الحق. یک سری دعوت هایی بود، یک سری گرایش هایی بود که بعض شعارهای حق رو حمل میکردن. لمجرد حسن الظن بوضع الظاهری بدون تمحیص، تمحیص یعنی بررسی کردن، آزمایش کردن و تدقیق واقعها، ولا ربط لها حين اذن بتعيين الوظيفه العمليه في موارد الشك والتفكير. چه ربطی اصلا داره؟ چیز دیگه است، چیز دیگه است. اینا کسایی بودن در اون اهل بیت مردم منحرف میکنن، گفتن نرید سراغ اینا. و اما مشهور المعلقین على الروايه فقد افترضوا ان الشبهه معنش، بله ان الشبهه به معنی شک. میگه این بنده خدا اصولین ما که قائل به براءت هم بودن، منتها به این بود که دستن دیگه گیر کردن. خدا چه کنیم اینو؟ چرا؟ چون شبهه رو معنی شک، همون شک خودشون میفهمیدن گرفتن، بعد به دست و پا زدن افتادن که چون جواب شدیم تأثرن به شروع هذا الاطلاق فی عرفهم الاصولی و حاولوا المناقشه في الاستدلال بوجه آخر مبنی على مسلک قاعده قبح الاقابه بیان و الی آخر. و روایت جمیل هست از امام صادق علیه السلام، قال رسول الله، از امام صادق، از پیامبر خدا، الامور ثلاثه، امر بین لك رشده فاتبعه و امر بین لك غیره فاجتنبه و امر اختلف فيه یا اختلف فيه فر رده الى الله، این امر به خداوند واگذار کن. این هم باز هر مثلاشون که واضح هست و مثلا ندارد که این رد الى الله معنای احتیاط نیست، شاید منظور رد الى الله یعنی برو سراغ کتاب و سنت، برو از کتاب و سنت استفاده کن. ولی باز روایت دیگه هم هستش و الى آخر که دیگه بماند ظاهرم تایی روایتشون دیگه که تمام شد دیگه منظور بعد دقیق عمده روایاتش رو ذکر کنن. خلاصت الکلام این که ما اصلا دلیلی از اون ادله که اینا برای وجوب احتیاط میارن نداریم که شما بخواید بگید ما با اون دلیل اصلا رفع میکنیم و بر میداریم موضوع براءت رو. چی بود موضوع براءت؟ بگیم آقا عدم البیان و این روایت آمد گفت وجوب الاحتیاط، خود همین یه بیانیست، بیان است برای اینکه فیما لا یعلمون در جایی که شک دارید احتیاط بکنید. خود این بیان اصلا دلیل وجوب ما نداریم. هر مثلا تون که خب این اول. ثانیاً بر این که شما حالا شما مرحله تنزل بکنید، شاید از این عقب نشینی بکنید و حرف شما بپذیرید. پس اولا این که دلیل بر وجوب احتیاط داریم. حالا علا فرض که ما تنزل بکنیم و بگیم ادله وجوب احتیاط تام هستن، شما میگید اینا حاکمند بر ادله براءت. کی چنین چیزی به شما گفته؟ بله اگر ما فقط در حد قبح عقاب بلا بیان میخواستیم ثابت بکنیم شاید چنین مطلبی به ذهن خطور میکرد، اما که در این حد نبودیم، که ما در این حد که نبودیم، که ما چیز عمیق‌تر از این میگفتیم. ببینید اگر ما در حد قبح عقاب بلا بیان بودیم شما میگفتید آقا بیان میخواستی بیا این دلیل وجوب احتیاط این بیانون، ما عقب نشینی میکردیم، میگفتیم بله دلیل وجوب احتیاط حاکم است بر براءت. لیکن ما ادله‌ای که ثابت کردیم، آیه و روایت که آوردیم، اونجا اصلا صورت بیان نبود، یعنی بیان واصل نه، بلکه صورت از وصول واقع بود. و اگر واقع به شما نرسید چه کنی؟ حالا واقع به شما نرسید یا به شکل قطعی یا ظن معتبر به شما نرسید چه کار کنید؟ فصل واقع نه بیان. لذا برفرض مثلا اینا هم بیان باشن ربطی به واقع ندارن، ما کماکان واقع را نداریم از مثلتون که. و اگر تازه بخوایم بگیم باید بگیم تعارض حاصل میشه تازه اگر بخوایم بگیم. مرحله بعد، حالا اگر تعارض حاصل شد چی؟ باید داریم یه قدم این عقب دیگه. اگر تعارض حاصل شد چی؟ اینجا گفتن خب حالا که شما قد عقب نشینی کردید ما عقب نشینی نمی کنیم. و اگر تعارض حاصل بشه پدر شما رو در میاره. چجوری؟ میگه ها ببینید ما میاییم میگیم که دلیل براءت عامه یا مطلقه، دلیل احتیاط خاصه اخصه، مخصص اون میشه یا مقید اون میشه. به این بیان چی؟ دلیل براءت به شما میگه آقا جان شما در یک آسایش و در یک رخصتی هستی، عرض مثلتون به شکل مطلق در شواهد حکمیه؟ بله. در شواهد موضوعیه؟ بله. عرض مثلتون که تحریمیه؟ بله. وجوبیه؟ بله. اما دلیل وجوب احتیاط فقط میگه در شبهات حکمیه شما موظف به احتیاط هستی، پس میگه اخصه. حالا البته ممکن است شما یه خصوصیت دیگه هم برای ذکر کنید و اون که بگید حتی ایشون نگفته شاید نگفته است، اما حالا ممکن شما بگید و اون که بگید حتی دلیل وجوب احتیاط فقط در شبهات تحریمیه مطرحه، حکمیه تحریمیه. اگر اینطور بگید بیشتر اخص میشه یعنی دلیل وجوب احتیاط میگه در شبه حکمیه، حالا طبق هم شایست گفته، یا بالاتر در شبه حکمیه تحریمیه، اما دلیل براءت چی میگه؟ میگه در شبهات حکمیه موضوعیه تحریمیه وجوبیه. پس این میاد اون رو تخصیص. اگر اذا تعارضا ما باید چه کار کنیم؟ از ظاهر دلیل براءت دست برداریم به نفع دلیل احتیاط، به نفع دلیل احتیاط باید دست برداریم و به این سمت بچرخیم. پاسخ مختلف میشه داد، شاید فقط یک پاسخ رو فرمودن در حقیقت. منتها حالا یه پاسخ این استش که از قضا به عکس، از قضا ما مدعی هستیم که رابطه میان ادله وجوب احتیاط و ادله براءت عموم و خصوص مطلق است، عموم و خصوص مطلق است، منتها به عکس. عرض محضرتون که منتها ممکنه شما نپذیرید، شما نپذیرید، میگیم لااقل عموم و خصوص من وجهن، لااقل عموم و خصوص من وجهن. در یه جاهای اینها با هم دیگه عرض محضرتون که ماده اشتراک دارن، در یه جاهایی نداره. اگر اونجایی که ماده اشتراک دارن که چی؟ اونجایی که اختلاف دارن، اگر یه جایی شد که آیه قرآن یه چیز رو میگن روایت یه چیز دیگر رو میگن، تکلیف چیه؟ معلومه آیه قرآن مقدمه. اصلا در مرجحات ما چی میگیم؟ میگیم یکی از مرجحات حدیث موافقت با قرآنه. دقت رو چه عرض میکنم؟ شما میگه آقا ما دو گروه روایت داریم، روایات میگن هر مثلتون که مثل حدیث رفع، یه گروه میگن که براءت، عذرها میگن احتیاط. خب اینا رو عرضه میکنیم به قرآن، عرضه میکنیم به قرآن، میبینیم که امثال ادله براءتی مثل حدیث رفع و اینا موافق قرآنن، احتیاطی ها مخالف قرآنن. طبیعیست که مخالف ها رو میذاریم کنم. اگر نه، خود ادله براءت یعنی اون روایت رو مستقیما با خود قرآن مقایسه کنیم، خب این دو دست دلیل داره دیگه. یه دست ادله براءت ما قرآن، آیات قرآن، ما کننا معذبین حتی نرى اثر رسول الله فلان، نقد میکنه چرا کم. یه دست ادله ما روایات مثل حدیث رفع و اینها، حالا حدیث رفع اینها نبوده اما هست، حالا از وقتی که حدیث رفع و دوستانش از وقتی که اینا، خیلی خوب. یه وقت از شما این ادله احتیاط ما که هم روایت باشه، اینا رو میایید با اون دسته روایات براءت میایید مقایسه میکنید، باز چیکار میکنید؟ میگیم ادله براءت موافق قرآنه، اینا مخالف قرآنن، پس بیرن کنار. یه وقت هست در جرأتتون بالاتر از این حرفاست، میایید با خود قرآن مقایسه میکنید، دیگه اونجا که اصلا جای بحث ندارد، قطعا قرآن مقدم میشه، قطعا قرآن مقدم میشه. یه پاسخ دیگه هم هست، یعنی پاسخ اول و پاسخ سوم رو ایشون نفهمیدن، پاسخ وسطی گران عسكر میشون فهمیدن. یه پاسخ دیگه هم هست و اون اینه که بگوییم که اصلا اگر شما این آیات رو ببینید، آیا اینا لسانشون لسان تخصیص برداره؟ آیا میگه ما کننا معذبین، در جای خودش گفتیم، یعنی اصلا شأن ما نیست که چنین کاری بکنیم، این تخصیص میتونه بخوره؟ گرچه گفتن ما من عام من الا وقت خص، چی؟ نه اون یکی دیگه فرق نمی کنن. خارجی صورت نمی کنن. ببینید آیاتی که آوردیم، یکی آیه اولی بود، عرض محصدتون که و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، یکی این بود که این تعبیر داشت که البته ما اینو نپذیرفتیم. اما اون آیه آخری و ما کان الله لیضل قوما بعد اذ هداهم، اینی که دیگه پذیرفتیم، دیگه اینو پذیرفتیم، تعبیر اونم همینه، تعبیر اون همینه. در اینجا هم شهید صدق علیه الرحمه کلی دارن بحث میکنن، یعنی میگن کلا اگر کسی به اون آیات مقایسه بکنن، حالا گذشته از اینکه ما آیات رو پذیرفتیم، یعنی همچنان که ادله وجوب احتیاط را ما صرف نظر کردیم از اینکه اصلا تمام نمیدانیم، اصلا ما ادله وجوب احتیاط هم تمام نمیدانیم دیگه، در اینکه تمام نمیدانستیم گفتیم خیلی خوب، حالا بیاریمش تو محل نزاع. دقت کنید چی عرض میکنم. از اون ورم میشود آیات مستدل بها برای براءت رو اونا رو بیاریم تو محل نزاع، ولی اینکه ما تمام هم چی ندانیم، یعنی این که تکافؤ میکنن، تمام اینکه ما ادله براءت هم تام نمیدونیم، ادله احتیاط هم تام نمیدونیم، بر فرض مثلا فلان آیه را و ما کننا معذبین هم تام ندانیم، این در مقام بحث مشکل ایجاد نمیکنن، الا انه که نه، خب حالا آیه چهارمی، آیه چهارمی و ما کان الله لیضل هست دیگه، و ما کان الله لیضل هم همین تعبیر دارن که چی؟ که اصلا شأن ما نیست چنین کاری انجام بدیم. به نظر میاد اینم یه پاسخی باشه که تا درسته گفتن ما من عامن الا وقد خص، هیچ عامی نیست الا اینکه تخصیص خورده، اما خود اینم یه عامیه، خود همین جمله ما من عامن الا وقد خص اینم یه عامیه که تخصیص خورده، تخصیصاً به همین موارده. اصطلاحاً علما میگن لسان این آبی از تخصیصه، دقت میکنه؟ مثلا کل نفس ذائقة الموت، کل نفس ذائقة، کل عموم دیگه، کل نفس ذائقة الموت در ما سوى الله، البته کل نفس ذائقة الموت، خب این تخصیص خورده؟ نه خیر، لسانش آبی از تخصیصه، همه جا جاریه، همه جا جاریه. یه مورد دیگه هم بحث ما دیگه تا کردیم، حرف خیلی معلش باشه بگذارم، اصلا خاطرم که به هر حال اینطور هست. اینم بگیم لسان این ادله یه جوریست که تخصیص بله بردار نیست، لسان ادله براعت یه جوریست که تخصیص بردار نیست، خدا اصلا با تخصیص و اینجور مسائل رابطه خوبی ندارد. حالا یه چند خطی هم بخوریم که تیمونن توقع کنیم. کجا رسیدیم؟ اما الاعتراض الاول فنلاحظ علیه عده نقاط. الاول ان ما استدل به علی وجوب الاحتیاط، یعنی همین روایاتی که بنده الان بخششو براتون به سرعت خواندم، لیس تاماً، تاماً یعنی دلالت منظور هست، لیس تام دلالت، گرچه ممکنه سندن هم اشکال داشته باشن، منتها اینجا فعلا ما بحث دلالت رو میخواییم مطرح بکنیم. لیس تام، از چه حیث تام و دلاله نیستن؟ از حیث وجوب احتیاط، وگرنه بله استحسان، استحباب احتیاط، خوب بودن، حسن احتیاط، این که ترغیب میکنن، تشویق میکنن، حد میکنن، بله احتیاط از اونجا ما مشکل نداریم، اما وجوب احتیاط نمیتونن برسونن. کما یظهر باستعراض الروایات التي ادعیت دلالتها على ذلك، ذلك مخاطب وجوب احتیاط، همچنان که این ظاهر میشود از عرضه روایاتی که ادعا شده از دلالت آنها بر وجوب احتیاط. وقد تقدم في الحلقه السابقه، در حلقه ثانیه ما اینها رو گفتیم، ما مرتون خوندیم استعراض عدد مهم منها مع مناقشه دلالتها، ما در حلقه سابقه در حلقه ثانیه تعداد مهمی از اینها رو ذکر کردیم، شمار مهمی از اینها رو ذکر کردیم، در دلالتشون هم مناقشه کردیم. نعم جمله منها تدل على الترغيب في الاحتياط، بخشی از اینها ترغیب میکنن در احتیاط، ولی حث علی و اینها حث بر احتیاط هستن، تشویق بر احتیاط هستن، و استحباب احتیاط رو بالاخره میشه ازشون استفاده کرد. ولی کلام پی داره ما تو اینجا بحث ندیم، با همین گام نخست مطلب تمام شد. پس اصلا ما ادله وجوب احتیاط نداریم که بخواد در مقابل ادله برات بیسته. لکن حالا از ثانی هم میگن خیلی خوب، لکن ما فرضنا که شما درست بگید، اصلا ادله احتیاط هم تام باشند، برفرض اینطور هم باشد، اینا حکومت بر ادله براعت ندارن، تازه اگر بخوان چیزی باشن صرفا معارضن. قبلا هم همین فرمودن، میگن لو تم یعارض، اگر بخواد تمام باشد معارضه میکنه. الثانیه ان ادله وجوب الاحتیاط المدعات، اون ادله وجوب احتیاطی که ادعا شده است که ما اونها رد کردیم، لیست حاکمه علی ادله البراءه المتقدمه، اینا حکومتی بر ادله براءت که قبلش از این گفتیم ندارن. لمن تضح سابقا، به خاطر آنچه که سابقا واضح شد، من ان جمله منها، بخشی از اون ادله براءت، تثبت البراءه المنوطه، تثبت البراءه المنوطه بعدم وصول الواقع، بخشی از ادله براءت براءت را اثبات میکنن، کدام براءت را؟ آن براءتی که منوط است و متوقف است به عدم وصول واقع. بنویس لن براءه المنوطه به عدم وصول البیان، لن براءه المنوطه به عدم وصول البیان، حتی یقال بأن دلیل وجوب الاحتیاط، حتی یقال بأن دلیل وجوب الاحتیاط بنفسه بیان شرعی، حتی یقال بأن دلیل وجوب الاحتیاط بنفسه دلیل شرعی. خب اینا منوط به عدم وصول بیان نبودن، بلکه به عدم وصول واقع بودن، در نتیجه فلا يكون وصول وجوب الاحتياط رافعا لموضوعها. وصول وجوب احتیاط این رافع موضوع براءت نیست، چون اون براءتی که اونا ثابت میکردن متوقف بر وصول واقع بود نه بیان. بلی احصل تعارض حین اذن بین طائفتین من الادله، تعارض ایجاد میشد میان دو طائفه از ادله، یعنی طائفه احتیاط و طائفه براءت. از ثالثه، خب حالا اگر تعارض بشه چی؟ اون نه قبح قابل بیان، بله اون کارش نداریم، تو ادله نقلیه رو داریم عرض میکنیم، در ادله نقلیه قبح قابل بیان بله شکی درش نیست، قبح قابل بیان متوقف بر بیانه بله، اما در ادله نقلیه، در ادله نقلیه توست هر بحثتون که بله الثالثه، الثالثه اذا حصل تعارض بین طائفتین، حالا اگر دو طائفه با هم دیگه تعارض کردن، فقط یقال به تقدیم ادله وجوب الاحتیاط، چه بسا گفته شده است که گفته می شود که ادله وجوب احتیاط مقدمه، لان ما یعارضها من ادله البراءه القرآنیه الايه الاولى، اون چه که معارضه می کند با ادله وجوب احتیاط از ادله براءت قرآنی همون آیه اولا مثلا باشد، على اساس الاطلاق في اسم الموصول في حال التكليف، چرا؟ به جهت این که در اونجا اسم موصول آمده بود و این اسم موصول فیها در اون آیه این اطلاق داشت نسبت به تکلیف، پس از این جهت این میتونست معارضه بکند با ادله وجوب احتیاط. یعنی ما فرض بکنیم که اون مطلب تمام باشد درباره براءت، اون آیه تمام باشد درباره براءت و ما اونجا اشکالی نداشته باشیم برای اثبات براءت، خیلی خوب، اینجا پس معارضه رخ میده، کما اینکه ما ادله وجوب احتیاط رو هم فرضاً تمام دانستیم. در این آیه از مثلتون که بله این آیه ای رو که اینجایشون محل بحث گرفته است، من میگم خدای این آیه دیگه هم داشتیم در رفت، این تو صفحه قبلش من نمیدیدم این آیه رو، اون آیه ای که ما پذیرفتیم برای بحثمون یکی آیه اولا بود که اون لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها بود، ما اینو پذیرفتیم تام دانستیم، یکی هم آیه آخری بود و ما کان الله لیضل قوما بعد اذ هداهم حتی یبین لهم ما یتقون ان الله بكل شیء علیم، این دو تا آیه اولا و رابعه رو فکر کنم رابعه باشه، عرض مثلتون که این دو تا رو ما پذیرفتیم و دلالتشون تام دانستیم، عرض مثلتون که لذا اینجا من ذهنم بود که ایشون دارد آیه چیز رو مطرح میکنن، آیه دومی رو که ما کننا معدبین حتی نبعث رسولا رو مطرح میکنن، لذا میگفتم که این ارشان خطون که جدلن مثلا دارد این آیه رو مطرح میکنه، اما نه، اگر اون آیه اولا منظور باشد که همینم منظور هست، آیه اولا منظور باشد نه مجموعه آیات و من جملتها و ما کننا معدبین حتی نبعث رسولا، در این صورت که نه، اصلا آیه اولا که به عقیده ما تام الدلاله بود و ما پاسخ هم دادیم به اعتراض هایم که احیانا به شده و اشکالات شده، پاسخ هم دادیم و دلالتش چی؟ پذیرفتیم. خیلی خوب، و اون مایی که اونجا بود رای کل گفت الله نفسا الا ما آتاها، اون ما اون اسم موصول اطلاق داشت نسبت به تکلیف، نسبت به تکلیف از منظرتون که اطلاق داشت. خب حالا که اطلاق داشت، ادله وجوب احتیاط میاد چیکار میکنن؟ این اطلاقشو مقید میکنن، این اطلاقشو جمع میکنن، بنابراین که مثلا بگیم تکلیف اهم از وجوب و حرمت هست، ادله وجوب احتیاط بیاد فقط بگوید در عرض مثلتون که شبهات تحریمیه، عرض مثلتون که مثلا این کار رو انجام بدید، یا بگیم عرض مثلتون که اون بفرمایید که تکلیفی که اونجا مطرح شده بود هم در شبهات موضوعیه بود هم در شبهات حکمیه، یعنی شک در تکلیف بود ناشی از شبهه موضوعیه، عرض محضرتون که این بیان با بیان سیصد سازگارتره، عرض محضرتون که این بیان با بیان سازگارتره، چون تحریمی رو اصلا ایشون نام نمیبرد، اون از بنده از خارج عرض کردم چون نمیگه، بگیم که اون تکلیفی که اونجا مطرح شده در اون ما ناظر از هم به شبهات حکمیه و هم شبهات موضوعیه، ادله وجوب احتیاط فقط شبهات بفرمایید که حکمیه رو مطرح می‌کنه، نه شبهات موضوعیه رو، عرضم خدمتتون که تعبیر دارد که ان الاشتباهات اللفظیه تصحح بقرائن عقلية. إن الاشتباه في اللفظية تصحح بقرائن عقلية. أصلا این که زهل اگر بنده احيانا سبق لسان شد شما متوجه بشید که لفظ اگر غلط میگم معنا و منظورم کدوم هستش. البته اون تندش این است که میگن شنونده باید عاقل باشه. حالا منظور اگر احيانا سبق لسان شد تذکر بفرمایید اگر اشتباه گفتم. دوباره تکرار کنم، تکلیف که گفته می شود هم ناظر است به شبهات حکمیه هم شبهات موضوعیه. دقت میکنید؟ اما در احتیاط عرض بحثت چون که ما فقط با شبهات حکمیه کار داریم نه با شبهات موضوعیه. در شبهات موضوعیه ما بحث وجوب احتیاط رو نداریم. این احتیاطی که آقایان اینجا ثابت کردن در شبهات حکمیه است. پس شما میبینید که در ادله وجوب احتیاط هست از اون چیزی که آیه شریفه میفرماید. خیلی خوب. آنچه که در تکلیف گرفتار شدیم گاهی ناشی میشه و شک در تکلیف ناشی از شبهات حکمیه است که شبهات موضوعیه. خب بله بفرمایید. الان اصلا بفرمایید ممکن لازم تکلیف واقعی بگید. خب نه اون که شما پاسخ بدید مطلب. نه نه این عدد نمی فرمید. ما الان داریم گفته اونا رو میگیم، طرف مقابل رو میگیم. کلن اطلاق داره. خب اطلاق داره. ما میخواییم بگیم اطلاق داره. این تکلیفش اطلاق داره. ادله وجوب احتیاط من مقیدش میکنه اینو. همینقدر برای ما بسه. دقیق میکنه چه اشکال؟ به همین بیانی که عرض کرد. چرا دیگه الان عرض کردم دیگه؟ اصلا اطلاقش عرض کردم که ناشی از چیز. اطلاقش به این است که او هم شامل شک در تکلیف ناشی شبهات حکمیه میشه، هم شبهات موضوعیه. ادله وجوب احتیاط فقط شبهات حکمیه رو میگیره. تحقیق میکنه دیگه. این از این بهتر. اطلاق تایید شما مدل دیگه هم دارید؟ نه جای شک دست بفرمایید. جای شک نداره. مطلب واضحه. اصلا که بله. اصلا خاطرون که میفرماد من تمام کلام تمام اشتباه من که عرض کردم این بود که آیه رو آیه دومی در نظر گرفته بودم، لذا یه لحظه که متوقف شدم کسی مای موصول نداشت. آیه مای موصول اسم موصول کدوم؟ وگرنه نه قبل آیه اول که بحث تمام است و همین است که عرض شد. خب میفرماند که علی اساس الاطلاق فی اسم الموصول فیها در اون آیه للتکلیف، این اطلاق داد مثل تکلیف، و هذا الاطلاق یقید به ادله وجوب الاحتیاط. عرض مثلتون که این عرض خواهدتون که ادله وجوب احتیاط رو میاد اون رو تقیید میکنن. باز حالا یه تأملی بکنید، من حالا بزنه یه نکته دیگه به ذهنم آمد که بگوییم که اطلاق دارد نسبت به تکلیف، یعنی بگم عام از تکلیف و امور دیگه است، و ادله وجوب احتیاط فقط و فقط آمده تکلیف را میزنه. این تکلیف رو فقط شبه حکمیه بگیریم، نه ناشی از شبه موضوعیه. دقت فهمید؟ باز ندارید اون شرحتون شما اینجا؟
نه
آه نه مثلا که چی؟ حالا منظور حالا ببینید شما ببینید ارسان خطتون که اینطور بگیریم، بگیم اون اطلاق دارد نسبت به تکلیف و غیر تکلیف، اما ادله وجوب احتیاط فقط و فقط تکلیف را میگوید، تخصیص ندن تکلیف. حالا این دو بیانی که من اینجا عرض کردم رو تأمل بکنید، باز عرض خواهدتون که فردا روز ببینیم اگه زنده بودیم ببینیم که چی به ذهنمون میاد تا فردا خدا بزرگ، چون من بعید تا فردا وقت کنم مطالعه کنم دیگه اینجا چی؟ بچه آشون بازی عرض خواهدتون که بله بر تقدیر آقای حسینی نشته من مثلا ما چون من وقت نمی کنم برای مطالعه که خیلی بخوام مطالعه کنم اینها رو، که مثلا من صبحا اصول فقه مرحوم مظفر درس میدم تقریبا مطالعه‌ام براش قرار برای 3 دقیقه است، یعنی مازده برای 3 دقیقه 2 دقیقه 3 دقیقه مطالعه میکنم. در چه حدی تیتر رو نگاه میکنم بعد دیگه تو مثلا که از کجا شروع کرده بحث رو دقت میکنید، بقیش روی حفظم. از مثلا اینکه نه اینکه مطالعه همو قبلن کردم، مطالعه همو قبلن کردم، وقتی درس کندم مطالعه میکردم، حالا همین اصلا تو بیوید که کنید حرف بزنه اونا نمیدونم من همشه خواهم میکنم مطالعه درست ساعت بعد هم انجام میدم. این حلقات رو هم معمولا هم نزدیک های اینجا که دم حرم میرسم یعنی تبرق میکنم یعنی چی گفته ایشون. اینا رو مطالعه رو قبلا کردم بقید که چه ارزو کنم غذاهایش که قبلا پختم الان یکم در نزدیک جمعه هم فقط گرمش میکنم. منتها حالا این ممکن است که الان برای من شک ایجاد شد که این منظور چیست. بذار نگاه میکنم این رو، یا اگر نگاه نکنم شماها نگاه بکنید و من بگید فردا، یا حالا من ممکن وقت نکنم باز این قفلت بشه. شماها نگاه بکنید من بگید این مطلب از منظورش میگه استفاده میکنم. و هذا الاطلاق یقید و ادله وجوب الاحتیاط، این اطلاق مقید میشود به ادله وجوب احتیاط. بالاخره ما 13 سال در سال آسد کازم و حائری که رفتیم همینا رو سرکله زدیم، وقتش اینا رو خوندیم. عرض منظرتون که تدریس هم بارها به واقع اینا رو کردیم، یه تقریبا میگو حفظیم کلیاتش رو، یه هم فقط گرم کردنش تو را انجام میشه. عرض منظرتون که و ما یعارض ها من ادلت البراعه فی الروایات حدیث الرحم. خب اون چه که از ادله قرآنی یه معارضه میکرد با این آیه اولا بود که میتونست معارضه بکنه. چرا؟ به خاطر اون اسم موصولی که در اون آیه بود و اطلاق داشت. و اون چه که از روایات معارضه میکند با این میتونست معارضه بکنه چی بود؟ حدیث رفع بود. خب میفرماد که وحیه یعنی این ادله وجوب احتیاط اینها احسند منه، یعنی از حدیث رفع هم. چرا؟ لورودها فی شبهات الحکمیه، ادله وجوب احتیاط در شبهات حکمیه وارد شد. عرض کردم ممکن است کسی بگه نه فقط حکمیه بلکه حتی تحریمیه، بل الحکمیت تحریمیه. دقت بکنید ممکنه کسی اینطور هم بگوید و شموله، یعنی شمول حدیث رفع لشبهات الحکمیه والموضوعیه. اما حدیث رفع هم شامل شبهات حکمیه میشد هم شامل شبهات. خب ایشون دارن اشکال رو مطرح میکنن، ایشون جواب نداره. اون مستشکل چی میگه؟ میگه آقا شما میگید ادله وجوب احتیاط حاکم نیست بر ادله براءت، سلمنا، تعارض میکنن دیگه. اگر تعارض کردن ادله وجوب احتیاط مقدمه. چرا؟ به جهت که این رو تخصیص میزنه، این رو تقیید میزنه و شمول به شبهات الحکمی اول موضع. فیقید یعنی یقید حدیث الرفع بها، یعنی به ادله وجوب احتیاط. مطلب تمام. ولیکن تحقیق این است که ایشون اینجا میفرماین، البته مثلا اون از سه تا پاسخ ما گفتیم پاسخ اول و سوم نمیگن، پاسخ بعد وسطی رو اشاره میکنه. میفرماین ولیکن تحقیق ان نسبت بین ادله وجوب الاحتیاط و الایه الکریمه هی العموم من وجه. ما گفتیم یک حالتی که اون مطلق بگیم این حالت عموم من وجه ایشون فرمودن، اگر کسی اون مطلق نپذیره عموم من وجه. نسبت میان ادله وجوب احتیاط و آیه کریمه عموم من وجه هست. چرا؟ لشمول تلک الادله، ادله وجوب احتیاط، موارد عدم الفحص. ادله وجوب احتیاط شامل موارد عدم فحص هم می شود. جایی که شما فحص هم نکردید میگه احتیاط کن. و اختصاص الآیه به موارد الفحص، اما آیه فقط مواردی که شما فحص کردید رو میگه. ادله احتیاط میگن کلا احتیاط کن، چه فحص کردی چه فحص نکردی. کما تقدم عند الكلام عن دلالتها، این دلالت الآیه. از مثلتون که خب فهیه یعنی اون آیه، کما تعتبر اعم بلحاظ شمول حال الفعل والمال، اون آیه در اون مایی که داشت معاتها، از مثلتون که همچنان که اون آیه اعتبار می شود اعم چه لحاظی؟ به لحاظ شمول آن آیه نسبت به فعل و مال، کذالک تعتبر اخص به لحاظ ما ذکرناه. عرض مثلتون که همچنان اخص به حساب میاد به لحاظ ما ذکرناه. چی بود؟ وحیه لا تشمول ما قبل الفحص. وحیه لا تشمول ما قبل الفحص. ما ذکرناه چی بود؟ این بود که شامل ما قبل الفحص نمی شود. پس رابطه ام خصوم من وجه میشه. ایشون میگن خیلی خوب تعارض میکنن و ما تعارض بالعموم من وجه یقدم الدلیل القرآن، دلیل قرآنی مقدم میشه. چرا؟ لکونهی قطعی، نکونه این قطعیه، این قطعیه دلیل قطعی شما خواهی بذاری کنان با دلیل زنی میخوایی عرض مصرف که اقدام بکنی، این نمیشه. کما ان نسبه بین ادلت وجوب ده، بله عرض مصرف که نه از باب مرجح نگفته ایشون، از باب بعضا سند میگه قطعی هست، دلیل قطعی میدونه ایشون. یه بحث دیگه هم مطرح هست، اصلا حتی در باب تخصیص، در باب تخصیص چون تخصیص نپذیرفت، فقط تعارض رو تعارض بابانه اون خصوص من بچ بازید، اما از باب تخصیص اصلا بعضا اینو اشکال کردن که آیا میشود اون مات قرآن با روا تخصیص زد؟ البته بسیار میگن بله میشه این کار کرد، ولی بعضی زیرباره اینم نرفتن، چون نمیشه اون مات قرآن با روا تخصیص زد، اینقدر کنچه هر بکنن. به عکسش میشه ها، اگر روایت عام بود قرآن خاص بود بله میشه تخصیص زد، میشه تخصیص زد. کمان که اگر ما گفتیم ادله براءت و احتیاط رابطشون اون خصوص مطلقه، یعنی ادله احتیاط مطلق است، شمول دارد ما قبل الفحص ما بعد الفحص، دقت رو چرت میکنم اطلاق اینطوری دارد اون خصوص مطلق رابطشون، پس میگیم آیه قرآن آمده تخصیص زده تقییدش کرده به چی؟ به ما بعد الفحص. این که مطلق واضحه. ممکنه شما بگید نه ما این عموم خصوص مطلق بودن ادله رو به هم نمیپذیریم، یعنی نمیتونیم بپذیریم که ادله وجوب احتیاط عام مطلقند، ادله براءت خاصن اخصن، دقیقا این نمیپذیریم، لااقل من وجهند، یعنی از یه جهتی ادله وجوب احتیاط اطلاق دارن، از یه جهتی آیه، دقیقا میخواییم در یه ماده اجتماعی دارن دیگه، در این ماده اجتماعی دارن، اما در جای دیگه تعارض دارن با هم دیگه. اگر تعارض کردن ایشون میفرمایند که از مقصدشون که بفرمایید که آیه قرآن دلیل قطعی هست، فلذا ما باید دلیل قرآنی رو مقدم بداریم. کما ان نسبت بین ادله وجوب الاحتیاط، همچنان که نسبت میان ادله وجوب احتیاط و حدیث رفع العموم من وجه ایضا، ادله وجوب احتیاط با حدیث رفع هم رابطه عموم وجه بینشون هست. چرا؟ لعدم شمولهی، یعنی عدم شمول حدیث رفع موارد العلم الاجمالی، حدیث رفع شامل موارد علم اجمالی نمیشه. ما بعدا بحث خواهیم کرد اون موارد، اگر ما علم اجمالی داشته باشیم حدیث رفع اونجا رو چی؟ نمیگیره. اونجا ما میگیم اصالت الاشتغال جاری میشه و شمول تلکل ادله لها، تلکل ادله میخوره به همین ادله وجوب احتیاط، ادله وجوب احتیاط لها یعنی لموارد علم الاجمالی، شامل موارد علم الاجمالی میشود. خب حالا که اینطور شد، و یقدم حدیث الرفع فی ماده الاجتماع و التعارض، میگن حدیث رفع اونجا بفرمایید که ما در ماده اجتماع که همون ماده تعارض است مقدم میشه. ماده تعارضشون، ماده اجتماعشون کجاست؟ شک بدوی، شک بدوی. ببینید ادله وجوب احتیاط شامل علم اجمالی می شود، ادله براءت حدیث رفع شامل اون نمی شود، دقت میکنید؟ پس ماده اجتماعشون کجا میشه؟ شک بدوی، شک بدوی ماده اجتماع. خب همین ماده اجتماع ماده تعارضشون هم هست، چرا حدیث رفع رو مقدم میدارید؟ میگه به خاطر مرجحات، لکونه موافقا لاطلاق الکتاب، اطلاق کتاب که لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، اطلاق آیه شریفه، این حدیث موافق اوست، چون موافق اوست لذا این مقدم است. و مخالفه معارض له، مخالفه یعنی ای کون مخالف الحدیث رفع الذي عبارت عن ادله وجوب الاحتیاط معارض له، یعنی معارض اطلاق کتاب، مخالف حدیث رفع معارض با اطلاق کتاب است. خیلی خوب مطلب تمام. ولو تنزلنا عما ذکرناه مما یوجب ترجیح دلیل البراءه و افترضنا التعارض و التساقط، اگر ما آمدیم از همه یعنی هیشون قدم به قدم تنزل میکنه، اگر بازم تنزل کردیم بازم شما نپذیرفتید، ما بازم عقب نشینی کردیم نتونستیم شما جواب بدیم. خیلی خوب چی گفتیم؟ گفتیم آقا تعارض کردن، تعارضشون هم استقرار پیدا کرد، هیچ حلی هم پیدا نشد میان ادله براءت و ادله احتیاط، چه کنیم؟ اذا تعارضا چه کنیم؟ عده‌ای از بزرگان گفتن تخییر، بسیاری از بزرگان گفتن تخییر. اما مثل آقای خویی، مثل آقای صدر، اینها قائل به تساقطند. تساقطند. خب وقتی تساقط کردن چی کار باید بکنی؟ تکلیف چیست؟ چی کار باید کرد؟ اینجا حال چی؟ بعد عرض مثلا تو که باید بریم یه مرحله بالاتر، ببینید یه اصلی که با فوق این باشد او کدومه، از اون استفاده میکنه. خب وقتربنا التعارض و التساقط امکن الرجوع الى البراءة العقلية على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بیان، میشه به اون مراجعه کرد. ولی طبق مبنای ما چی؟ و امکن الرجوع الى دلیل الاستصحاب، چون بنابر مسلك حق الطائع ما نمیتوانیم به مسلك به قاعده قبح العقاب بلا بیان مراجعه کنیم، لذا به استصحاب مراجعه. همون استصحابی که درس دیروز عرض کردیم. بله کما اوضحنا ذلک فی الحلقات السابقه، در حلقه ثانیه هم میگن این بحث آمد، از قبل از اینم چی بهش اشاره کردیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. پس این ادثالثه رو، این تیکه اولش رو یه نگاهی بکن.